بازداشت و محکوم شده بود. سعیده مدنی پژوهش‌های دامنه‌داری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و همچنین آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام، اعتیاد در ایران از جمله کتاب‌های این نویسنده هستند، هرچند طی این سال‌های اخیر انتشار این آثار در کشور با موانعی نیز مواجه بوده است. آقای مدنی در روزهای اخیر در دوران بازداشت خود نیز مقاله‌ای با عنوان 100 سال و 100 روز نوشته و به نقش مهم زنان و جوانان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده است.
بله، از کیانوش فرید شنیدید. توصیه میکنم حتما این مقاله، یعنی این 40 صفحه پژوهشی که سعید مدنی کرده، اگر میتونید پیدا کنید و بخونید. نگاه دقیق یک جامعه شناس از داخل ایران رو میبینید به آنچه که این روزها در جریان اعتراضهای سراسری در ایران شاهد بودیم. حالا اعتراضهایی که عده‌ای بهش میگن جنبش زن زندگی آزادی، عده‌ای دیگه لقب انقلاب بهش میدن و به هر حال هنوز بر سر عبارت مناسب برای آنچه که در ایران اتفاق افتاده صحبت بسیار هستش. اما اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به روزنامه تایمز که در گزارشی خبری رو فاش کرد و اون همین بود که دولت بریتانیا طرحی رو که داشت برای طبقه بندی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی رو به دلیل آنچه نگرانی از آسیب رساندن احتمالی به شبکه‌های ارتباطی دیپلماتیک بین لندن و تهران نامیده به طور موقت کنار گذاشته. اما سوال اساسی اینه که تا چه اندازه دولت بریتانیا این اقدام رو تحت تأثیر صحبت‌ها و مواضعی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل گرفت در قبال مسئله سپاه داره انجام میده، تا چه اندازه تحت تأثیر دیگر کشورهایی مثل سوئد که اونها هم نگاه مشابهی رو تقریبا میشه گفت به ماجرا داشتند داره انجام میده، و وقتی این رو میگذاریم در کنار صحبتهای تند ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا بعد از اعدام آقای اکبری، به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟ این پرسش‌هایی است که با شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در بریتانیا در میون گذاشتم.
از جایی که آقای جوزف بورل تصمیم گرفته با ایران این کار رو نکنه، یعنی سپاه رو در لیست تروریستی قرار نده، من فکر کردم بریتانیا هم همین سیاست رو دنبال میکنه، چون نباید فراموش بکنیم که بریتانیا علیرغم اینکه از اتحادیه اروپا بیرون اومده به خاطر برگزیت، سیاست خارجی و سیاست امنیتیش همواره همگام با اروپا هستش و سیاست جدایی اختیار نمیکنه. از طرف دیگه بریتانیا نزدیکترین متحد ایالات متحده آمریکاست و با اون کشور از هر کشور دیگه در جهان غرب نزدیکتره و نمیخواد، و آمریکا با ایران ارتباط دیپلماتیک نداره و بریتانیا یک وسیله برای این برای آمریکا در این حال. و از طرف دیگه مسئله مهمترین مسئله این استش که ایران یک کشوریه که از نظر سقوط‌جویی برای جهان غرب اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، چون من بارها گفتم که بخش عظیمی از تجارت جهانی از خلیج فارس رد میشه و امنیت خلیج فارس و حفظ امنیت ایران برای دنیای غرب خیلی مهم هستش. در نتیجه اینکه کانال‌های دیپلماتیک رو با ایران ببندن چیز موضوع بعیدی به نظر میاد. ایران کشوری مثل کره شمالی نیست که هر موقع بخوان راجبش تصمیم بگیرن خب با چین صحبت میکنند. ایران درسته با روسیه نزدیکه، ولی روسیه دشمنه در حال حاضر کشورهای غربی هستش و کانال ارتباطی نیست. در نتیجه ایران از نظر سوال جیشی اهمیت داره و حفظ کانالهای ارتباطی از این بابت مهم هستش.
ولی واقعا به نظر شما بریتانیا هنوز اون نقش سنتی خودش رو میتونه ایفا کنه؟ به هر حال ما میدونیم که روابط تهران و لندن یک سابقه تاریخی داره که این سابقه تاریخی هم به هر حال به نوعی، حالا برکنار از قضاوت‌هایی که دربارش میشه، در اذهان عمومی ایرانی‌ها نقش بسته.
مسئله تاریخی نیستش اونچنان که فکر کنن حالا این قدرت نمیدونم استعماری و غیره، نه مسئله تاریخی نیست، بلکه مسئله اینه که شناخت خوبی داره بریتانیا از ایران و اون تنها برمیگه، اون شناختی که برمیگرده به سوابق تاریخی، ولی در این حال بریتانیا یک کشور مهمیه در جهان غرب و نقشش در خاورمیانه مهمه. کشورهای فرزند اسکاندیناوی همچی نقش ندارن در کشورهای خاورمیانه. بریتانیا تنها کشوری هستش که منافع بسیاری در خاورمیانه داره همگام با ایالات متحده آمریکا و در نتیجه از یک موضع متفاوتی برخورداره. حالا نمیخوام بگم معتبر، ولی از یک موضع متفاوتی برخورداره.
ولی خب به نظر شما آیا این قدرت رو داره که بتونه بحران یا هر چیزی رو در حکومت ایران بتونه کنترل کنه یا همچین؟
نه من معتقد نیستم که کشورهای خارجی میتونن هر چیزی رو به میل خودشون به اصطلاح کنترل بکنن. این تئوری توته است. ولی کشورهای دیگه بازی میکنن با اون چیزی که در کشور دیگه اتفاق میفته، به این معنی که مثلا اگر مردم ایران، این چهار ماهی که مردم ایران بلند شدن و اومدن تو خیابونا، ما دیدیم واکنش کشورهای متفاوت، کشورهای چه بریتانیا چه آمریکا چه غیره، واکنششون متفاوت بود. برای اینکه نقش مردم در تعیین سرنوشت یک کشوری اهمیت داره، تا جایی که بتونن این کار رو بکنن، تا جایی که کشش و توانش رو داشته باشن. اون وقت اگر این نقش مردم پر رنگ باشه، به تبع به اصطلاح بازی یا حرکتی که کشورهای دیگه میکنن به اون سو گرایش پیدا میکنه، سنگینیش به اون سمت هستش. اما اگر اون ضعیف بشه، اون وقت سنگینیش به طرف دولتی هستش که در حال حاضر قدرت رو در دست داره. هیچ کس از جمهوری اسلامی به اون معنی خوشش نمیاد، متحد هیچ کدوم از این کشورها نیست، ولی مهارش میکنن، حفظش میکنن، نگهش میدارن به انهای مختلف، گاهی به نل و به میخ، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف. همونطور که گفتید آقای سوناک بدترین الفاظ رو در مورد جمهوری اسلامی به کار برد، ولی مسئله حفظ کانال دیپلماتیک با مسئله سیاسی فرق میکنه. ببین دیپلماسی یه چیز، سیاست یه چیز دیگه است. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه.
بله، شنیدید از شهران طبری درباره تصمیمی که روزنامه تایمز البته فاش کرده که بریتانیا قراره بگیره و دولت بریتانیا طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو متوقف کرده. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و باز در کنار شما خواهیم بود. این بار میخواییم نگاهی بکنیم به سفر بنیامین نتانیاهو به فرانسه.
زن، زندگی، آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
اما بپردازیم به ماجرای سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به فرانسه، که از پنجشنبه این سفر آغاز شده و سفریه که گفته شده هدفش یکی متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه و دیگری هم صحبت پیرامون توافق‌های ابراهیم. همراه هستیم با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم. خانم رام، بهتون سلام میکنم و مایلم از اینجا شروع بکنیم که این سفر در شرایط خیلی خاصی داره صورت میپذیره. اگر خاطرمون باشه و حتما هم شنونده های ما میدونن، سه حمله هوایی اخیر علیه اهدافی توی ایران و سوریه در کمتر از 48 ساعت به اسرائیل نسبت داده شد و پشتبندش ما میبینیم که آقای نتانیاهو در فرانسه حضور داره و بیشتر هدف عنوان شده که افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی هستش.
بله، من به شما و همه شنوندگان درود میفرستم. روز جمعتون به نیکی باشه. در کنار دو هدف دیگری که عنوان فرمودید، یک مسئله سومی هم وجود داره و اون خشونت‌های تشدید شده میان اسرائیل و فلسطینیان است و نظر به نفوذ و نقشی که فرانسه در خاورمیانه داره، خودش رو صاحب یکی از این طرف‌ها میدونه و این مسئله هم به گستردگی مطرح شده. بله، همونطور که اشاره فرمودید، در روزهای اخیر اتفاقا خود رسانه‌های اسرائیل هستن که خیلی این خط رو پیش میبرن بدن، که جلوه بدن که گویا اسرائیل ممکن هست در پشت هر سه عملیات باشه، هم اصفهان و هم دو و حمله که به بوکمال انجام شده. خب آقای نتانیاهو بسیار امیدوار بود که بلافاصله بعد از اینکه این یک سال و نیمه که در قدرت نبود، حالا دوباره نخست وزیر شده، اولین سفر خارجیشو به امارات انجام بده، ولی همین خشونت‌هایی که بین اسرائیل و فلسطینیان در گرفته باعث شد که این سفر فرانسه به عنوان اولین دیدار رسمی خارجی او تلقی بشه. مسلمه که بیشترین فشار رو میذاره که هم مسائل ایران مطرح بشه، مخصوصا هم غیر از مسائل هسته‌ای، درخواست اکید از فرانسه که نام سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی بذاره. نتانیاهو دیشب به نزدیکانش گفته که مکرون چنین قولی رو در مورد سپاه به او داده. با پوزش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، چون دو تا مسئله شاید لازم باشه بهش بپرسیم. یکی مسئله همین پیمان‌های ابراهیم و از طرفی شاهد این هستیم که خب خشونت‌ها و درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیل بالا گرفته. این پیمان‌ها یا تحت تأثیر قرار می‌گیرن به واسطه این خشونت‌ها که بالا میره، و از طرف دیگه اشاره کردید به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست تروریستی قرار بده. این مسئله رو از این دریچه می‌پرسم که ما امروز مثلا روزنامه تایمز رو داشتیم که داره اشاره می‌کنه که بریتانیا تصمیم گرفته که طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران رو متوقف کنه، و به همین نسبت این بیم شاید باشه که دیگر کشورها هم چون این تصمیم مشابهی رو در دستور کار قرار بدن. واقعا آقای نتانیاهو میتونه مجاب کنه طرفین اروپایی رو که از این اقدام چشم پوشی کنن؟
خب اون هیچ وقت از کوشش فروگذاری نخواهد کرد. بعد از فرانسه بسیار امیدواره که اولا کاخ سفید برش دعوتنامه بفرسته که هنوز این کارو نکرده، و بره در آمریکا هم تلاش‌های بین‌المللی خودش رو در کاخ سفید دنبال بکنه، ولی کاملا در نظر داره که به سایر پایتخت‌های مهم اروپایی مثل لندن و برلین هم بره، و البته اسرائیل خیلی خوشنوده از بیانیه‌های بسیار تند دولت مردان برلین در دوران اعتراضات که علیه ایران بیان کرده بودند. در مورد مسئله پیمان‌های ابراهیم، آقای نتانیاهو واقعا به همون اندازه که مایل هست که سدی باشه در برابر عملکرد منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران و گسترش نفوذ سپاه پاسداران، به همون اندازه مایله که هر چه زودتر این مهر پیمان‌های صلح رو با عربستان بزنه، و خیلی دلش میخواد که این کار کاملا مقدمات اون رو فراهم بکنه. ولی خب دیدیم که مسلمه که مسائلی که بین اسرائیل و فلسطینیان و این کشت و کشتار و این خونریزی شدیدی که در جریان هست، حتی رئیس CIA دیشب در واشنگتن ابراز نگرانی کرد که همه شواهد داره یک انتفاضه سوم رو کم کم زمینش رو فراهم کرده. مسلمه که مسائل اسرائیل و فلسطینیان چیزی نیست که کشورهای عربی بتونن به آسونی از کنار اون بگذارن، و به همین خاطر هم هست که مثلا رئیس امارات با وجود همه دوستی و رابطه نزدیکی که با نتانیاهو داشت، در واقع اجازه نداد که آقای نتانیاهو در همین روزا به امارات بره.
و نکته دیگه که شاید بد نباشه یک اشاره هم شما بهش بکنید که بازتابش چه بوده، این توافقیه که سودان و اسرائیل برای عادی سازی روابط انجام دادن، که در نوع خودش این هم میتونه یک اقدام تازه‌ای باشه، و در شرایطی که به هر حال آقای نتانیاهو بار دیگه به قدرت برگشته، این در خود اسرائیل چه بازتابی داشته؟
نه، این اصلا ربطی به دولت نتانیاهو و بازگشت نتانیاهو به قدرت نداره. ببینید، از سال 1967 از جنگ شش روزه اسرائیل و کشورهای عربی، اون وقتها بود که سودان یک سودان دیگری بود، سودانی بود که مثل رهبران کشورهای پرقدرت عربی به اسرائیل میگفتن نه، ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، ما هیچ وقت عادی سازی و مذاکره با شما نمی کنیم. اما در خفا در واقع بعد از اینکه اسرائیل با مصر هم پیمان صلح کمپ دیوید رو امضا کرد، سران سودانی هم همواره مانند رهبران مراکش روابط پشت پرده اطلاعاتی و امنیتی گسترده داشتن با اسرائیلی ها. دیدیم که 12-13 سال پیش به محض اینکه سودان جنوبی از پیکره سودان جدا شد، اسرائیل فوراً جزء اولین کشورهایی بود که با سودان جنوبی رابطه برقرار کرد. خب 4-3 سال پیش هم وقتی که امارات و بحرین و مراکش عادی‌سازی رابطه کردن با اسرائیل، نام سودان مطرح شده بود، ولی خب این اختلافات و درگیری‌های داخلی که در خود سودان به وجود آمد و کودتای نظامی ژنرال عبدالفتاح برهان فعلا مانع از این شده بود. و درسته که الان هم اسرائیل و سودان گفتن که هر چه زودتر میخوان که این عادی‌سازی رابطه رو برقرار کنن، ولی این منوط به این هست که یک دولت انتقالی غیر نظامی در سودان به روی کار بیاد، که فعلا من فکر میکنم این خوشبینی های طرفین یه مقداری زیاده روی بوده.
خانم رام، خیلی کوتاه میخوام به این هم پاسخ بدید، چون صحبت از برنامه هسته‌ای شد و تلاشی که آقای نتانیاهو داره در این سفر انجام میده. میدونیم که برنامه هسته‌ای ایران به طور حالا ضمنی اینطور به نظر میرسه که دیگه پیشرفتی رو نداشته، چون مذاکراتی برگزار نشده و طرفین هم چندان شاید اینطور به نظر برسه که امیدی ندارن به اینکه احیای برجام در دستور کار قرار بگیره. آقای نتانیاهو از این از این سفر و اینکه صحبت از توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میکنه چه چیزی مد نظرش هست؟
در واقع آقای نتانیاهو اصلا باور نداره که آمریکا واقعا از برجام دور شده باشه. آقای نتانیاهو ایشون یک شخصیت پیچیده‌ای دارن که نسبت به همه چی مشکوک هستن، و با وجود اینکه الان 3 مقام بلندپایه آمریکایی، رئیس CIA، مشاور امنیت ملی آمریکا، وزیر خارجه آمریکا در 2 آمدن به اسرائیل و هی بهش گفتن نه برجام از نظر ما دیگه در اولویت نیست، نتانیاهو اصلا این حرف آمریکا رو باور نداره. هنوز فکر میکنه که چنین چیزی از طرف دولت آمریکا محتمل هست، که البته یه مقدارم درست میگه، چون همین حرفای آقای رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران رو که در این روزهای اخیر گوش بکنیم، میبینیم که ایشون گفتش که آمریکا هرگز نگفته که بر دیپلماسی نقطه پایان گذاشته. نتانیاهو آمریکا رو باور نداره، مخصوصا که یه دولت دموکرات روی کار هست. بنابراین اون به تلاش‌های خودش در این زمینه ادامه میده و مسلماً پا به پای اون برنامه‌های جدیدی که گفتن که میخوان از طریق عملیاتی که تا کنون انجام شده و با گسترش اون عملیات اهداف خودشون رو پیش ببرن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، فرنوش رام همکار ما در اسرائیل، و نگاهی به سفر بنیامین نتانیاهو به فرانسه که از روز پنجشنبه آغاز شده و این سفر انتظار میره که تا شنبه ادامه پیدا کنه. برگردیم به ایران یک بار دیگه، بریم سراغ جشنواره فیلم فجر با مهدی طاهباز که در استودیو در کنار من حضور داره. همونطوری که میدونید جشنواره فیلم فجر در آغاز مسیر خودش دچار بحران‌های بسیاری شده و شاید این اولین بار باشه که جشنواره فیلم فجر در چنین فضایی داره اجرا میشه، و بد نیست اگر نگاهی بکنیم به سابقه جشنواره. این جشنواره رو میتونیم بگیم که شباهت‌هایی میشه پیدا کرد با اولین دوره جشنواره فیلم فجر، که البته در اون دوره هیچ کس نمیدونست قرار اصلا سرنوشت سینمای ایران چی بشه و تولیدات چه راهی رو قرار طی کنند و افراد چه نقشی خواهند داشت در سینمای آینده‌ای که انقلاب اسلامی رقم زده بود. اما این شرایط کنونی رو باید چگونه نگاه کرد؟ مهدی طاهباز اینجاست. مهدی، یک نکته‌ای رو دیدم که از اینجا شروع کنیم و بعد بریم به سراغ بین‌المللی‌ها. این که دیدم بلیط‌های رایگانی که داده شده بود رو افرادی سوزوندن و از اون تصویر گرفتن و این در شبکه‌های اجتماعی داره به گردش در میاد.
بله محمد، تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که بلیط‌های اهدایی دارن برخی آتش می‌زنن. ببین، تصاویری که داره این روزها منتشر میشه از سینماهای جشنواره فقط تقریبا میشه گفت محدود هست به سینمای رسانه‌ها و دست‌اندرکاران و برخی عوامل که اونجا با سالن‌ها هم سالن‌های کوچکتری رو انتخاب کردن، پردیس ملت به نسبت برج میلاد که در این چند سال اخیر سالن مطبوعات و رسانه‌ها بود بسیار کوچکتر هست، سالن کوچکتری انتخاب شده و روی این ازدحام تاکید میشه که جشنواره داره پر رونق برگزار میشه، که در سینماهای مردم این اتفاق نمیفته. و تصاویری منتشر شده از اون نقشه سالن‌ها و تعداد بلیط‌هایی که فروش رفته و نشان از استقبال کم از جشنواره فیلم فجر امسال داره.
مهدی، همیشه وقتی به جشنواره فیلم فجر میرسیدیم، یکی از دل مشغولی های بسیاری از افراد، چه اونهایی که مخاطب پروپاگورس سینما بودن، چه اونهایی که به هر حال سینما رو به صورت تخصصی و حرفه‌ای دنبال میکنن مثل خودت، این بود که چهره های نامدار کجای این جریان هستن. خب ما همیشه یادمه که به هر حال میدیدیم مسعود کیمیایی مثلا فیلم داره، امسال مسعود کیمیایی فیلمی ازش نیست، اما قرار بود حتی بره برای خائن‌کشی که اونجا هم ممنوع الخروجش کردن و در ایران موند. واقعا از چهره های نامدار ما کسی رو میبینیم؟ چون فقط من دیدم آقای افخمی که در قالب یک تایید کننده ظاهر شده، آقای صدراملی هم که باز به عنوان تایید کننده بوده.
میشه گفت تقریبا خالی هست از چهره ها، چون توی چند ماه اخیر تقریبا صنعت سینما در ایران تحت تاثیر اعتراضات و اتفاقاتی که داره در داخل کشور میفته سمت و سوی دیگری رفته و میشه گفت تقریبا تنها چهره، میشه گفت صاحب نام سینمای ایران که در این دوره از جشنواره به عنوان کارگردان حضور داره، کیومرث پوراحمد هستش که اتفاقا امروز ساعتی پیش نمایش فیلمش به پایان رسید در سالن رسانه‌های جشنواره فجر در ایران و خود آقای پوراحمد هم اعلام کرده بود که تهیه کننده فیلم برخلاف میل ایشون فرم شرکت در جشنواره رو پر کرده بود و فیلمش در جشنواره فجر نمایش داده شده.
البته مشتبه امینی هم که گفته بود که ما با تهیه کننده ها طرفیم، کاری به فیلمسازا و به عوامل دیگه ندید.
به مشتبه امینی اشاره کردی. چند دقیقه پیش خبری منتشر شده در خبرگزاری ها و آقای مشتبه امینی صحبت کرده در رابطه با انصراف فیلم های خارجی و کارگردانان خارجی از بخش بین الملل جشنواره. بعد نیست بگیم
که دبیر جشنواره است.
بله بله، آقای مشتبه امینی دبیر جشنواره است، تهیه کننده سریال امنیتی گاندو بوده و آثاری از این دست. ببین سه بخش بین‌الملل داره جشنواره فجر، من یک کوتاه توضیح بدم چه اتفاقی افتاده، بعدش بریم سراغ صحبتایی که دبیر جشنواره فجر کرده. سه بخش بین‌الملل داره، امروز روز سوم جشنواره فیلم فجر به پایان میرسه و هنوز آثار دو بخش از این سه بخش بین المللی اعلام نشده. بخش جشنواره جشنواره ها صرفا 11 فیلم براش معرفی شدن، سه فیلمش ایرانی بود، میموند 8 فیلم خارجی. از این 8 فیلم خارجی 5 کارگردان انصراف دادن از اینکه فیلمشون در جشنواره فجر نمایش شده بشه، که در بینشون کارگردانان معتبر و معروفی هستن، کریستیان مونجیوی رومانیایی یا لوک و ژان پیر داردن بلژیکی، دو برادر صاحب نام سینما در اروپا، و همچنین آلیسیوب کارگردان فرانسوی. حالا آقای مشتبه امینی اومده امروز توضیحاتی داده در رابطه با این انصراف ها و گفته که صاحبان آثار شرکت کننده در جشنواره فجر فیلم خارجی ثبت نام کردن، حق پخش و حق رایت گرفته شده، کارها رو به جشنواره فجر تحویل دادن، یعنی همه چیز به صورت حرفه‌ای اتفاق افتاده به گفته آقای امینی. پس اگر الان کسی در یک نقطه از جهان بگوید چرا این چرایی از نظر پروتکل های حقوقی و بین المللی و از لحاظ ادبیات حرفه‌ای حضور فیلم های سینمایی در فستیوال های دنیا تعریف شده نیست، این صحبت های آقای امینیه. میگه که این کار غیر حرفه‌ایه که کارگردان ها بیان بگن که ما نمیخوایم فیلممون در یک جشنواره نمایش شده بشه. اما عین این اتفاق و خود مسئولین سینمایی جمهوری اسلامی برای کارگردان های ایرانی رقم میزنن. چگونه فیلم کارگردانان ایرانی در فستیوال جشنواره های مثل جشنواره هایی که در اسرائیل هست پذیرفته میشه، پخش کننده میره با اونجا قرارداد میبنده و مسئولان سینمای امنیتی کارگردان ها رو مجبور میکنن که فیلم هاشون رو از اون جشنواره ها بکشن.
برای آقای فرهادی هم اتفاق افتاده،
برای آقای فرهادی اتفاق افتاده، برای بسیاری دیگر از کارگردان ها هم اتفاق افتاده. یک فیلمی خانم نیکی کریمی تهیه کرده بود اخیرا که سال گذشته تو جشنواره برلین نمایش داده میشد.
ما شاهد یه معیار کاملا دوگانه است سمت مسئولان سینمای جمهوری اسلامی
و نکتهش اینه که الان این کارگردانان خارجی رو کسی مجبورشون نکرده که از فستیوال فیلم فجر انصراف بدن، بهشون اطلاع داده شده که فیلم شما در چنین شرایطی در چنین جشنواره‌ای داره نمایش شده میشه. اونها اومدن موضع‌گیری کردن، گفتن ما نمیخوایم در چنین فستیوالی در چنین شرایطی در این کشور فیلممون شرکت داده بشه و نشون داده بشه. ولی از اون طرف فیلمسازان ایرانی مجبور هستن که فیلم‌هاشون از جشنواره‌های مثلا در اسرائیل بکشن بیرون
به دلیل فشارهای دولتی و حکومتی که حاکم هست بر سینما. به هر حال مهدی اگر نکته دیگه‌ای به نظر
رسید که یک نکته دیگه هم هستش که مثلا روز روز سوم جشنواره فیلم فجر به پایان رسید، هنوز داوران بخش مسابقه سینما ایران مشخص نیستن و مسئولین سعی دارن که بگن که اوضاع عادی هست، عادی، هیچ اتفاقی نیفتاده، جشنواره داره با شوق و شور و شوق و اینا نمایش داده برگزار میشه، ولی شرایط به هیچ وجه عادی نیست. روز سوم جشنواره به پایان داره میرسه، داوران بخش مسابقه سینما ایران مشخص نیستن، داوران دو بخش رقابتی بخش بین الملل هم هنوز مشخص نیستن، فیلم هاشون هم مشخص نیستن، اصلا مشخص نیست این فیلم ها قرار کجا نمایش داده بشن، اصلا میتونن تماشاگران برن ببینن، مردم میتونن برن ببینن، یا اینکه بخش بین الملل صرفا در حد یک نام هست و در عمل قرار نیست چه اتفاقی بیفته.
نمیدونم چرا مهدی، من عجیب این جمله‌ای که آقای افخمی گفته برای فیلم استاد که تهیه‌اش کرده در ذهنم نشسته. میگم که آقای افخمی گفته بود که برای ساخت این فیلم و تهیه‌اش یعنی استخاره کرده. من فکر می‌کنم که اصلا جشنواره امسال با توجه به شرایطی که الان تو تصویر کردی، اخباری که میرسه و به هر حال فضایی که وجود داره، یک جور به نظر میرسه مقام های مسئول سینمایی در جمهوری اسلامی از جمله آقای اسماعیلی و دوستانشون یک جور استخاره کردن و به این نتیجه رسیدن که حالا این جشنواره به هر نحوی برگزارش کنن.
فکر میکنم که جوابشو قبل از استخاره گرفتن، چون که میخواستن که به هر نحوی که شده این جشنواره برگزار بشه و دارن وانمود میکنن که ما جشنواره رو برگزار میکنیم و برامون هیچ اهمیتی هم نداره که چه کسی شرکت میکنه چه کسی شرکت نمیکنه و میتونیم که با این تیم به اصطلاح خودی و جوانانی که به اصطلاح خودشون پرورش دادن یک جشنواره برگزار بکنن.
البته ایشون گفته بود دیگه، آقای اسماعیلی گفته بود که این جشنواره جشنواره سینمای جمهوری اسلامیه.
بله دقیقاً، یعنی جشنواره تراز جمهوری اسلامی هست و نکته اینه که با این فیلم‌هایی که این روزها داره دیده میشه و ترکیب بازیگران و شکل و شمایل فیلم‌ها، چشمانداز خوبی برای سال آینده سینما و اکران سینما و اون رابطه مخاطب و صنعت سینما به هیچ وجه وجود نداره. یعنی این فیلم ها نخواهند توانست در سال آینده تماشاگر به سینما بکشونن،
سینماهای ایران رو روشن نگه دارن و کمک کنن به ادامه وضعیت صنعت سینما. این به نظر من این بحثیه که میشه ادامه دار دیدش و چه با تو چه با بابک عزیز که به این بپردازیم که اصلا چقدر شباهت وجود داره بین اتفاقاتی که ما در سال 57 شاهدش بودیم و اتفاقاتی که الان داریم شاهدش هستیم، که صنعت سینما عملا اون موقع هم با همچین بحرانی روبرو شده بود و باقی مونده بود در یه وضعیت نامشخص. مهدی سپاس همکارم بود و سپاس از شما که این مجله بعد از ظهری بلند رو با ما همراه بودید و شنوندش بودید. امیدوارم که حاصل دسترنج همکارم در اتاق خبر رادیو فردا راضی کننده بوده باشه براتون. سپاس از شهرام ابراهیمی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. روزتون خوش.
تو یک عمر گرفتاری و بیپولی را، گردن آویز بدل حلقی مفتولی را، من کنارت گذر یک شب معمولی را، همه را دوستر از هرچه که دارم دارم،
بوی نارنگی پاییز به دستانت را، شیوه ی قهقه این لحجه ی خندانت را، این منه گم شده در عمق دو چشمانت را، همه را دوست تر از هرچی که دارم دارم،
با تو دویدن وسط میدان را،
پای موهای تو یک شاخ گل ریحان را، ترافیک ترین شب وسط ایران را، همه را دوست دارم هرچی که دارم دارم،
با تو دویدن وسط میدان را،
پای موهای تو یک شاخ گل ریحان را،
ترافیک ترین شب وسط ایران را، همه را دوست تر از هر چه که دارم دارم، با تو پاییز در این حالت آبان ها را، رنگ دیماه ترین برف
زمستان ها را، انقلابی ترین حالت میدان ها را، همه را دوست تر از هر چه که دارم دارم.
با نگاه تو لباس عشق پوشیدن را، در کنارت هنر گریه و خندیدن را، تا دم هیچ شدن دور تو چرخیدن را، همه را دوست تر از هر چه که دارم دارم.
با تو دویدن وسط میدان را،
لای موهای تو یک شاخ گل ریحان را، پرترافیک ترین شب وسط ایران را،
همه را دوست تر از هر چه که دارم دارم. با تو دویدن وسط میدان را،
لای موهای تو یک شاخ گل